ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اصلی ترین حزب کردهای ترکیه خواستار اعتراض به عملکرد دولت در دفاع از کوبانی شد. 3 منطقه در شهر کوبانی به دست نیروهای داعش افتاد. تصمیم درباره پرونده‌های اعدام مرتبط با مواد مخدر به غلام حسین محسنی اژه‌ای تفویض شد. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حزب که اصلی ترین حزب کرد در ترکیه است، در بیانیه اعلام کرده که وضعیت در کوبانی بسیار بحرانی است. پیرو این بیانیه، مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترک از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از نبردی طولانی با کردهای شهر کوبانی توانستند 3 منطقه در شرق این شهر را تصاحب کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید اعضای داعش پس از نبرد خیابانی با اعضای گروه حمایت از خلق کرد که نیروی انسانی و تسلیحات بسیار اندکی داشتند، توانستند 3 منطقه شامل منطقه صنعتی، منطقه مقتل الجدیده و کانی آرابانی در شرق شهر کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از این شهر رفتند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که اختیارات خود در مورد اجرای حکم اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را به غلام حسین محسن اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، تفویض کرده است. به گزارش ایرنا، صادق لاریجانی اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای حکم سلب حیات در پرونده‌های مواد مخدر را یکی از وظایف و اختیارات جدید معاون اول این قوه معرفی کرده است. حمل و نقل مواد مخدر بیشتر از میزانی مشخص یکی از دلایل اصلی اعدام در ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در مرداد ماه سال جاری با حکم رئیس قوه قضاییه به سمت معاون اولیه این قوه منصوب شد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گفتگویی رو منتشر کرده که گفتگو کننده آقای افشین امیرشاهی هست از روزنامه نگاران سرشناس در ایران با مادری که در زابل ساکن هست در استان سیستان و بلوچستان و از مدتی پیش آگهی فروش پسر 5 ساله این خانم و البته همسرش در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود. حالا در گفتگو با آقای افشین امیرشاهی، مادر تاکید کرده که به دلیل فقر تلاش می‌کنه تا فرزند خودش رو با رضایت همسرش به فروش برسونه. البته گفته ما به ازاش پول نمیخوایم، بلکه یک خانه میخوایم، اون هم در زابل. در این حال این مادر تاکید کرده که پدر این بچه بیمار هست، این بچه سومین فرزند خانواده هست، 5 ساله هست و البته ایشون گفته ما هدفمون فروش نیست، بلکه قصد اون داریم که آینده بهتری برای این بچه یا این کودک رقم بزنیم، به این دلیل که در حال حاضر فرزندان ما نه رنگ گوشت میبینن نه رنگ میوه و حتی در تأمین غذای اونها هم ما مشکل داریم. به همه جا هم مراجعه کردیم اما تا کنون کسی به داد ما نرسید.
روزنامه شرق از کشته شدن 2 نفر در آتش سوزی کارگاه صنایع دفاع خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که یک کارگاه تولید مواد ناریه و انفجاری که متعلق به سازمان صنایع دفاع بوده در شرق تهران شامگاه یک شنبه دچار آتش سوزی و انفجار شده. البته این روزنامه نوشته که خود وزارت دفاع اعلام کرده که این یک آتش سوزی معمولی بوده و حادثه خاصی رخ نداده، اما روزنامه شرق اشاره کرده که پیشتر شایعه و اخبار غیررسمی منتشر شده بود درباره مشاهده یک نور از فاصله 50 کیلومتری و حتی شکسته شدن شیشه برخی از شهرک‌های اطراف.
گزارشی درباره اجرای طرح ملی حجاب در مدارس در روزنامه جوان دیده میشه.
بله، روزنامه جوان امروز از قول آقای محمد باقی معاون فرهنگی مرکز حجاب ریحانه در قم از اجرای طرح ملی حجاب در مدارس ابتدایی در 18 استان ایران خبر داده. ایشون گفته که بر اساس این طرح قرار است که دختران 7 تا 14 سال مورد آموزش قرار بگیرن برای اینکه چگونه حجاب خودشون رو حفظ کنن. و البته نکات دیگه‌ای که ایشون تاکید کرده این هست که در این طرح چادر به عنوان حجاب برتر به دانش آموزان آموزش داده میشه و علاوه بر اون مربیانی هم برای حجاب در مدارس به کار گرفته خواهند شد که آموزش اونها بر عهده حوزه‌های علمیه بود.
و روزنامه آرمان از آماده باش انتخاباتی معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی خبر داده.
بله، روزنامه شهروند امروز گفتگویی منتشر کرده با شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی. ایشون گفته که زنانی که فعال سیاسی هستند خودشون رو آماده کنن برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در قالب تشکل‌ها وارد انتخابات بشن، چرا که به گفته ایشون زنان هرگاه که زمینه مناسبی برای اونها در ایران فراهم باشه به اندازه مردان میتونن نقش مؤثری در امور اجتماعی و سیاسی ایران داشته باشن.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف تهران روز دوشنبه با اشاره به لغو تحریم این دانشگاه از سوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا از پیگیری حقوقی دانشگاه شریف برای دریافت غرامت از اتحادیه اروپا خبر داد. دو سال پیش اتحادیه اروپا دانشگاه صنعتی شریف را به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای نظامی ایران در فهرست تحریم خود قرار داد، اما جمعه پیش وزارت دارایی بریتانیا پس از اعلام حکم دادگاه اتحادیه اروپا نام این دانشگاه را از فهرست تحریم‌های خود خارج ساخت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف تهران می‌گوید که موضوع درخواست غرامت از تحریم کنندگان این دانشگاه در دست پیگیری است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود فتوحی ضمن اعلام این مطلب گفت اعضای روابط بین الملل دانشگاه شریف جزئیات این مسئله را بررسی و راهکارهای درخواست غرامت از اتحادیه اروپا را پیگیری می کنند. جمعه گذشته وزارت خزانه‌داری بریتانیا در اطلاعیه‌ای نام دانشگاه صنعتی شریف به همراه چند سازمان و مؤسسه دیگر ایرانی را از لیست تحریم‌های خود خارج کرد. اتحادیه اروپا دو سال پیش دانشگاه صنعتی شریف را به اتهام ارتباط این دانشگاه با برنامه هسته‌ای نظامی ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف از همان دو سال پیش این دانشگاه از طریق یک وکیل انگلیسی علیه این تصمیم اتحادیه اروپا به دادگاه این اتحادیه مستقر در لوکزامبورگ اعتراض کرد و سرانجام حدود دو ماه پیش دادگاه اتحادیه اروپا ادله ارتباط دانشگاه صنعتی شریف با برنامه‌های هسته‌ای ایران را کافی ندانست و حکم به لغو تحریم این دانشگاه داد. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد در پاسخ به این پرسش که لغو حکم تحریم دانشگاه شریف از سوی دادگاه اتحادیه اروپا چقدر موضوع دریافت غرامت از سوی این دانشگاه را امکان پذیر می‌کند به رادیو فردا می‌گوید
همین که دادگاه اتحادیه اروپا و به تبع اون مقامات بریتانیا تصمیم گرفتن که تحریم ها رو بردارن به خودی خودش باعث این خواهد شد نظر حقوقی که اون مؤسسات و شخصیت های حقیقی که مورد این تحریم ها بودن بتونن ادعای غرامت بکنن. البته رسیدگی به اینجور درخواست ها معمولا هم بسیار طول میکشه، بسیار پیچیده است و نهایتا نتیجهش هم روشن نیست. درخواست غرامت یک مسئله حقوقی پیچیده است. مثلا دانشگاه شریف وضعش با یک بانک بانک ایرانی یا یه شخصیت حقیقی ایرانی خیلی متفاوته از نظر درخواست غرامت، برای اینکه ثابت بکنن که در اون مدت که ما مورد تحریم بودیم چقدر ضرر مالی به ما خورده، ممکنه ضررهای دیگه خورده باشه. تعیین اینکه این تحریم‌ها چقدر صدمه خورده و چه غرامتی میتونه جبران اون صدمه رو بکنه، اگر صدمه مالی به خصوص نباشه، کار آسونی نیست و به همین دلیل طولانی خواهد بود. کسانی که میرن دادگاه و تقاضای غرامت میکنن احتمال گرفتن غرامت رو با هزینه‌ای که این شروع این پرونده داره، اینا رو با هم مقایسه بکنن و بعد تصمیم بگیرن که این به صلاح هست یا نه که به دادگاه مراجعه کنن و تقاضای غرامت بکنن.
موضوع دریافت غرامت از وزارت دارایی بریتانیا از سوی مؤسسات و سازمان‌های ایرانی برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. اواخر سال گذشته نیز بانک ملت ایران با ثبت شکایتی در دادگاه تجاری بریتانیا از وزارت دارایی این کشور درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در موضوع پرونده بانک ملت ایران علاوه بر دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی بریتانیا نیز حکم به غیرقانونی بودن تحریم این بانک داد. با این حال بانک ملت ایران تاکنون نتوانسته است غرامت درخواستی خود را از وزارت خزانه داری بریتانیا وصول کند.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما دولت آلمان در نظر دارد در چارچوب برپایی 8 تا 12 مرکز آموزشی دخالت نظامی خود را در عراق گسترش دهد. در این مراکز قرار است نه تنها پیشمرگه‌های کرد و نیروهای ارتش، بلکه پیکارجویان مسیحی و ایزدی عراق هم آموزش ببینند. سوای این، دولت آلمان در یک گزارش رسمی هم خبر از صدور تسلیحات مدرن به کشورهای عرب خلیج فارس داده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از ارسال 2 محموله تجهیزات جنگی و شمار قابل توجهی سلاح‌های مدرن به شمال عراق، ارتش آلمان آموزش پیشمرگه‌های کرد را در اربیل، مرکز کردستان عراق و همچنین در ایالات جنوبی آلمان بایرن آغاز کرد. در حالی که این آموزش‌های نظامی ادامه دارد، با موافقت آنگلا مرکل صدر اعظم و وزیران خارجه و دفاع آلمان، قرار است این آموزش‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود گیرد و نه تنها پیشمرگه‌های کرد، بلکه پیکارجویان مسیحی و ایزدی عراق هم وارد پیکار علیه شورشیان خلافت اسلامی شوند. برپایه چنین طرحی در نظر است بین 8 تا 12 مرکز نظامی در شمال و نقطه دیگری در عراق و یا کشور دیگری به احتمال زیاد اردن برپا شود. در چارچوب این طرح نیروهای ارتش عراق هم که به نوشته روزنامه ها بی انگیزند و از سازماندهی نامطلوب برخوردارند آموزش می بینند. در همین حال روزنامه آلمانی بیلد به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا خبر از امکان ورود برخی از فرماندهان گروه خلافت اسلامی به اروپا داده و نوشته آنها در تلاشند با گذرنامه‌های جعلی خود را به عنوان پناهجویان سوری وارد کشورهای اروپایی از جمله آلمان کنند. این گروه قصد دارد به نوشته این روزنامه با عملیات تروریستی خود در کشورهای اروپایی آنها را که به یاری پیشمرگه‌های کرد شتافتند مجازات کنند. سوای این رهبران گروه خلافت اسلامی از طریق پیام‌های صوتی و تصویری خود به نوشته روزنامه بیلد امزون تاگ از طرفداران خود در اروپا و آمریکا خواستند از حالت انفعالی خارج و در شهرهای خود وارد عمل شوند. موضوع دیگری که این روزها مورد بحث رسانه‌های آلمان قرار دارد، انتشار یک گزارش رسمی در پیوند با صدور تسلیحات مدرن از سوی دولت آلمان به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است. ارسال این جنگ‌افزارها که به تصویب شورای عالی امنیت ملی آلمان رسیده، در برگیرنده ده‌ها فروند تانک و خودروی زره‌پوش، خمپارانداز، مسلسل‌های خودکار و مهمات است. و کشورهای دریافت کننده این جنگ افزارها هم عبارتند از قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان، اردن و الجزایر. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. صدها تظاهرات کننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان پارلمان هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی همان داعشند. به گزارش اسوسییتد پرس، حساب کاربری توییتر پلیس هلند در صفحه رسمی خود نوشته است که این تجمع مسالمت‌آمیز بوده و پلیس مشغول گفتگو با رهبران این اعتراضات است. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.